تأکید میکنم بر اون جمله اولم که این ایستادگی و این استقامتی که مردم عزیز ما دارن و در مقابل همه تهدیدات می ایستن، خم به امرو نمیارن، قطعا یک پشتوانه فرهنگی دارن و اون پشتوانه فرهنگی عمدتا از طریق حوزه، از طریق حوزویان، از طریق علمای بزرگ، از طریق رهبر انقلاب، رهبر عزیز و فرزانه، در واقع این پشتیبانی علمی میشه، پشتیبانی فرهنگی میشه که این فرهنگ ایستادگی، فرهنگ استقامت روز به روز داره خودش رو بیشتر نشون میده و انشالله که بتوانیم با این ایستادگی و با این استقامت در زیر سایه پر نور ولایت فقیه انشاءالله این انقلاب رو به دست صاحب اصلی حضرت ولی عصر بسپاریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
با ادامه برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در رژیم گذشته در اکثر شهرستان ها اصلا حوزه علمیه وجود نداشت و پس از انقلاب با تأسیس 500 حوزه علمیه در سراسر کشور دسترسی مشتاقان به تحصیل علوم دینی تسهیل شده است. تأسیس مراکز مدیریت حوزه ها در استان ها تحت هدایت مراجع موجب حفظ سطح کیفی حوزه های تازه تأسیس در کشور شده است. سامان دادن به حوزه ها برای حفظ کیفیت ها و استانداردهای علمی و سنتی آنها از دستاوردهای انقلاب و تضمین کننده استمرار فقه سنتی پویا در سطح جهان است. انقلاب اسلامی اشتیاق پیوستن جوانان با استعداد و دانشگاهیان به حوزه های علمیه را به قدری توسعه داد که به ایجاد سامانه سختگیرانه گزینش با آزمون های ورودی به حوزه های علمیه منجر شد. افزایش 13 برابری طلاب و روحانیان شاغل به تحصیل در حوزه های علمیه پس از انقلاب بیانگر اقبال شدید جوانان به تحصیل علوم دینی است. گرامیان، از دیگر سخنرانان همایش دستاوردهای انقلاب در حوزه علمیه سرکار خانم معصومه ظهیری بود که در این لحظه سخنان ایشان را میشنویم.
اون چه که سبب شد ما بتوانیم به او ببالیم و افتخار بکنیم در این 40 سالگی سلسله معارفی هستش که در سایه سار انقلاب اسلامی به جهان تزریق شده. لذا فرهنگ رو اگر آداب و رسوم و علوم و هنر و همه سازمان‌های اجتماعی و نهادها رو بدونیم، کار حوزات علمیه فرهنگ سازی است و لذا در همین رابطه بود که همه گزارش‌هایی رو که ما می‌شنیدیم در هم جهت رشد کمی که بر تعداد رسانه‌های گفتاری، شنیداری، دیداری ما افزوده شد و هم در بخش برادران و همچنین در اون بخشی که خواهرها فعالیت دارن، معمولاً این نهادها به صورت مشارکتی هستش و هم مهمتر از اونها در جهت کیفی بوده. ما سوال‌های پاسخ نداده‌ای رو داشتیم که بعد از انقلاب اسلامی در طول این 40 ساله با یک سرعت مضاعفی به اونها پاسخ داده شد. در بحث جنبش نرم‌افزاری و تولید دانش و تولید علم گام‌هایی رو برداشتیم که قرون و اعصار رو در هم در نوردیده و این سرعت گویا بر زمان سبقت گرفته. لذا این آثار کیفی به علاوه اون گسترش کمی، این فضای بالندگی و افتخار آمیز رو در 40 سالگی تولد انقلاب اسلامی جای تفاخر داره. اگر اختصاصاً من بخوام در رابطه با حوزات علمیه خواهران صحبت بکنم، طبیعتاً همین دو عنوان رو باید بپردازم. یک، رشد کیفی بحث حوزات علمیه که شاید در اقل بودن تعداد افرادی رو که اهل دانش یا علاقمند به دانش آموزی و تفقه در دین بودن، به دلیل اینکه انقلاب اسلامی در بحث زنان یک نگاه سوم و یک نگاه نوع و بدیعی رو به بار آورد. در قبل از انقلاب اسلامی در بحث نگاه به زنان ما دو نگاه بیشتر رو نداشتیم، یا نگاه تهجر، نگاه عزلت، نگاه مرتجعانه و نگاه غربت زنانه بود، و یا نگاه تجددگرایی فرنگی معابی که باید همرنگ جماعت می شدن و طبیعتا برای متدینین ما این نگاه مترودی بود و اقبال نمی کردن. اما در بعد از انقلاب اسلامی فضا به نحوی معطر شد و فضا به نحوی نو شد که ما حضور با استعداد و توانمندی و ظرفیت و قابلیت زنانه رو جدای از نگاه جنسیتی در یک نگاه عدالت و توازن داشتیم. به همین دلیل تعداد حوزه‌های علمیه با تجمیع مکتب‌هایی که بود به فرمان حضرت امام تبدیل شد به جامعة الزهراء در قم، و به دلیل ظهور و بروزی که میباید در استان‌ها می‌داشتیم این تعداد به بیش از 486 مدرسه در 28 استان کشور که تحت اشراف مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران اداره می‌شود، و البته سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی هم که تحت اشراف خاص حوزه دیگه اداره می شود ما داریم. این تعداد فقط از جهت کمیت بوده که بالغ بر 50,000 دانش آموخته، بالغ بر 100,000 طلبه‌ای که در سطح 2, 3, 4 در حال دانش آموختگی هستند. فقط اگر قرار باشه من فقط این تعداد و چگونگی آموزش براتون صحبت بکنم شاید ساعتها وقت میطلبه. اما از جهت کیفی ما 3 سطح آموزشی، سطح 2, 3, و 4 رو داریم که معادل دانشگاه‌ها، یعنی کارشناسی ارشد و کارشناس و دکترا و پی اچ دی هستن در رشته‌های مختلف. درختواره علمی، درختواره هنری آموزشی که اخیراً هم رونمایی شد، تمام رشته‌های مورد نیاز جامعه رو پوشش میده، و لذا الان ما احدی از آحاد علاقمند به دانش آموزی و طلبگی در حوزات رو نداریم، الا اینکه این نیاز رو حوزات علمیه پاسخ میده. به همین دلیل که ما همکاریمون رو با بسیاری از نهادهای جمهوری اسلامی داریم. ما همکاری با نهادهای آموزش عالی رو داریم، همکاری با آموزش پرورش رو داریم، همکاری رو با نهادهای حمایتی رو داریم مثل کمیته امداد به بهزیستی، همکاری با نهادهایی رو داریم که رسانه‌ای هستن، اعم از رسانه‌های دیداری، شنیداری و گفتاری. و در بخش پژوهش ما 2 مرکز بزرگ پژوهشی رو داریم، یکی مرکز پژوهش جامعة الزهراء سلام الله علیها و مرکز تحقیقات زنان که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان که جنبه مرجعیت داره، نه تنها پاسخگوی همه نیازهای در بخش زنان و خانواده از جنبه تحقیقی و پژوهشی برای حوزات علمیه هست، بلکه تولیگری میکنه پاسخگویی این عرصه رو هم در جنبه فقه، هم در جنبه معارف، هم در جنبه بازنگری مربوط به قوانین موجوده در رابطه با زنان و خانواده در کشور و حتی در بعضی از نهادهای خارج از کشور.
شنوندگان محترم، خداوند کریم را بسیار سپاس میگوییم که توانستیم برنامه دیگری از مجموعه اندیشه ها را تقدیمتان کنیم. موضوع این برنامه دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه علمیه بود. این همایش را حوزه علمیه قم برگزار کرد و در آن حجج اسلام آقایان رستم نژاد، روستا آزاد و سرکار خانم زهیری درباره ابعاد مختلف موضوع همایش سخن گفتند. تا فرصت بعد و سلامی تازه، خدا نگهدار.
همدلی و همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. روزهای زیبای بهاری و نوروز رو داریم سپری میکنیم. امیدوارم که این ایام نوروز به شما خوش گذشته باشه. کم کم روزهای نوروز هم به نیمه رسید، دیگه داریم از نیمه تعطیلات رد میشیم و به قول معروف و به قول قدیمی ها دیگه تعطیلات به سرازیری و سراشیبی افتاده و داره کم کم دیگه به آخرهاش میرسه. خیلی ها مسافرتشون رو تمام کردن و به شهر و دیار خودشون برگشتن، خیلی ها منتظرن تا انشالله تو این یکی دو روز آینده بعد از اینکه هوا مساعد شد به مسافرت برن و از ادامه تعطیلات استفاده کنن. اگر راننده هستید و قراره توی خانواده و ماشین رانندگی بکنید، حتما مراقب باشید، احتیاط کنید، یه مقداری استراحت بین ساعت رانندگیتون رو زیاد کنید تا خدا نکرده فاجعه و مصیبتی دامنگیر خانوادتون نشه. امیدوارم روز و روزگار و نوروز بر شما خوب و خوش باشه.
آمده ام سیر گل و سبزه کنم بهانه، دست تو گیرم سوی صحرا به شبم روانه. آمده ام سیر گل و سبزه کنم بهانه، دست تو گیرم سوی صحرا به شبم روانه. گلبن باران دیده سبزه نورو ایده، بزم طرب بهر تو چیده. گلبن باران دیده سبزه نورو ایده، بزم طرب بهر تو چیده. لاله صحرا باده کرده به جام آماده، شاهد گل چهره گشاده. شکوفا شده گل بهر تماشای من و تو، شکوفا شده گل بهر تماشای من و تو. نباشد ز چه در پای گلی جای من و تو، شکوفا شده گل بهر تماشای من و تو، شکوفا شده گل بهر تماشای من و تو. نباشد ز چه در پای گلی جای من و تو. چرا رو ننمایی چو گلهای بهاری، چرا رو ننمایی چو گلهای بهاری. غمین از چه نشستی، غم از دست که داری. آمده ام سیر گل و سبزه کنم بهانه، دست تو گیرم سوی صحرا به شبم روانه. گلبن باران دیده سبزه نورو ایده، بزم طرب بهر تو چیده. گلبن باران دیده سبزه نورو ایده، بزم طرب بهر تو چیده. لاله صحرا باده کرده به جام آماده، شاهد گل چهره گشاده. شکوفا شده گل بهر تماشای من و تو، شکوفا شده گل بهر تماشای من و تو. نباشد ز چه در پای گلی جای من و تو، شکوفا شده گل بهر تماشای من و تو، شکوفا شده گل بهر تماشای من و تو. نباشد ز چه در پای گلی جای من و تو. چرا رو ننمایی چو گلهای بهاری، چرا رو ننمایی چو گلهای بهاری. غمین از چه نشستی، غم از دست که داری. خیز و ببین سال نو از راه رسیده، نگر در همه جا غنچه نوروز دمیده. خیز و ببین سال نو از راه رسیده، نگر در همه جا غنچه نوروز دمیده.
بله انشالله که از این نوروز بهترین استفاده رو ببریم، به ویژه که یکی از سنت‌های خیلی قشنگ ما ایرانی‌ها در ایام نوروز دید و بازدید و صله رحم هست و همین صله رحم چقدر کمک میکنه به این که اگر کدورتی، ناراحتی، خدای نکرده کینه‌ای در طول سال از همدیگه به دل گرفتیم اونها رو رفع بکنیم. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. ساعت 15:45 هست. برنامه در مسیر ولایت رو تقدیم علاقمندان به موضوعات اندیشه‌ای و به ویژه مباحث ولایت فقیه میکنیم. آیت الله نعیم آبادی در این برنامه به بررسی مباحث ولایت فقیه از دیدگاه مرحوم نراقی میپردازند.
حی علی الولایه، حی علی الفلاح.
اگر ولایت فقیه خوب توضیح داده بشه هیچ کس منکر او نیست.
ساقیا من جرعه از جام ولا نوشیدم.
در مسیر ولایت.
ای اهل ولا شدگاه صفا، آینه ی حق رو کرده به ما. ای اهل ولا شدگاه صفا، آینه
به ما. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان شنونده سلام، دقایقی با بررسی مباحث ولایت فقیه از رادیو معارف در خدمت شماییم. درس برنامه گذشته این بحث را مطرح کردیم که بر اساس نوشته های امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب های کشف الاسرار، البیع و حکومت اسلامی، اعتقاد ایشان به ولایت فقیه برآمده از مباحث فقهی بوده و حاصل مبارزه با رژیم پهلوی نبوده است. اما در برنامه امروز می‌خواهیم بدین مطلب بپردازیم که پیش از حضرت امام رحمت الله علیه، علمای بزرگ دیگری هم نظریه ولایت فقیه را مطرح کردند. آیت الله نعیم آبادی، کارشناس محترم برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولاه مخالفا احلا هواه فللعوام ان یقلده. بحث ما پیرامون ولایت فقیه در چند مقوله پایان یافت. بررسی ادله ولایت فقیه و بعد پاسخ به یک سوال که آیا دیدگاه امام رحمت الله علیه در بحث ولایت فقیه قبل از شروع مبارزات بود و یا تو مبارزه امام به این مباحث دست یافتند؟ این هم جواب دادیم که نه خیر، امام از همون اول دیدگاه فقهیش همین بود. در کشف اسرار، کتاب البیع و آخرین اثرشون در این باب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی. مطلب دیگری که در بحث ولایت فقیه خیلی مطرح شده، به نظرم مناسب پاسخ این مطلبم داده بشه، این است که آیا بحث ولایت فقیه با این گستردگی مطلبی است که امام بیان فرمودند، معتقد شدند، دیدگاهشون این شد، و یا اینکه نخیر با همین گستردگی در فقه شیعی طرفداران جدی دیگر هم داشته؟ پاسخ این سوال هم باز مثبته، یعنی نه حرفی بود که امام در دوران مبارزه بهش رسیده باشه که در بحث قبلی گفتیم، و نه مطلبی بود که فقط امام اینو گفته باشد، چون اون موقع جفسازها چنین تبلیغ میکردن. الانم بعضی از کسانی که با قوغا سالاری میخوان جو و به نفع خود تغییر بدن، در ذهن بعضی همین حرفا رو میزنن که این حرفی که امام زده منحصر به خود امام. هرچند این حرف حرف بی ربطی سالا گیرم که مربوط به خود امام باشه و غیر امام کسی نگفته باشه. بسیاری از بحث‌های فقهی آدم توی تاریخ فقه نگاه بکنه میبینه قبلا مطلب چیزی دیگری بود، فقها بزرگ چیزی دیگری میگفتند و بعدن یک فقیه نامدار اومد به هم زد اون چرا که قبلی ها میگفتند، و بعدی ها هم که اومدن باز همون حرف فقیه بعدی را دیدن پشتوانه محکمتری داره، فقها هم با استدلال و برهان حرف بعدی را از حرف قبلی متین‌تر دانستند. یعنی خود اینم اشکالی به وجود نمیاره، من تا جف سازها دیگه جف میسازن.
مکتبی جامعه که بر اساس امامت و ولایت فقیهی با چنین شرایط اداره شود. بنابراین امامت و رهبری از آن فقیه توانای آگاه به زمان، عادل با تقوا و شجاع است. و اگر میخواهد رسما جامعه را اداره کنه، مدیر و مدبر نیز باید باشد.
و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا
خوبان معارف جو، شنیدیم که بحث ولایت فقیه مطلبی نبود که فقط امام خمینی رحمت الله علیه آن را مطرح کرده باشد. در ادامه نیز این مسئله مطرح می شود که علاوه بر نظریه ولایت فقیه، فقهای نامدار مسائل فقهی دیگری را نیز به شیوه جدید مطرح کرده بودند که با استدلال‌های فقهی جای خود را در میان علمای شیعه یافت.
به عنوان نمونه یک مسئله رو در فقه شیعه لازمه به عنوان نمونه عرض کنم. مثلا در تاریخ فقه شیعه مدتها فقهای بزرگوار نظر شریفشون این بود که آب چاه با ملاقات شیء نجس متنجس میشه. مثلا اگر کلاغ مرده ای در چاهی قرار بگیره، این آب میشه متنجس و باید برای پاک شدنش این مقدار مثلا آب رو بکشی تا پاک بشه. یا فلان نجس یا فلان متنجس اگر در آب چاه قرار گرفت باید چه کرد، چند درد، چه جور. شاید قرنها فتوای بزرگان فقه همین، اما فقیه بزرگواری میاد میگه نخیر، آب شاه چه فرق میکنه با آب جاری؟ این روی زمین جاری است و زیر زمین جریان داره، متصل به منبع عظیم آبهای اطرافه، بنابراین آب نجس نمیشه، یعنی متنجس نمیشه و نیاز به کشیدن و اینها نداره. و اون مجموعه روایاتی که میگه اگر فلان حیوان افتاد چه، اینها اگر انجام بشه بهتره، الا و آب تعبیر مردم نجس، اما حالا درستش هم متنجس، آب متنجس نمیشه، حکم کر رو داره. حالا ما بگیم چون که در گذشته این نظر نبوده و فلان فقیه گفته، پس ما باید به حرف گذشته عمل بکنیم، فقهای گذشته، و الان به حرف این فقیه نباید اعتنا بکنیم، برای اینکه این برخلاف گذشتگان حرف زده. این کسی تاریخ فقه بخونه میفهم این حرف بسیار بی ربطیه. نظیرهای فراوانی دارد همین قضیه که قبلا فقهای بزرگ، اونم همشون یه دیدگاه رو داشتن، بعد اون مبنا عوض شد، یه حرف دیگری، مثلا مبنا چیزی دیگری شد، حرف چیزی دیگری شد. حالا در بحث ولایت فقیه هم فرض میکنیم قبل از امام کسی نگفت، حالا الان عرض میکنیم گفته، فرض میکنیم کسی نگفت، حالا امام فرموده است و بعد محققین بعدی هم درست همون دیدگاه امام رو پذیرفتن. مجتهد که نمیتونه تقلید بکنه، با استدلال میبینه حرف امام برهان قوی تری از گذشتگان داره، اونم استدلالا نظرش همین شده. این کجای کار عیب داره؟ چه عیبی داره؟ یعنی تاریخ فقه تاریخ مرده‌ای باید باشه؟ امام که فرمود فقه پویا، یعنی همین فقیه باید شجاعت داشته باشه به یه نتیجه رسید، ولو قبلی ها اصلا نگفتن یا این گستردگی نگفتن، نظرشو بگه. یعنی ببینید این سوء استفاده از جویست که جامعه توی این مسائل مخصوصا اول انقلاب آگاهی نداشت، الان هم توی این مسائل فنی فقهی سطح آگاهی جامعه بالا نیست، نمیتونم بالا باشه، یعنی که بحث فقهی و فنیه. پس حتی اگر این مطلب نظر مبارک امام بود و بس، باز کسی حق انتقادی، اعتراضی به فقیه نامداری نظر شریفشون اینه، بعدی هم همین رو پذیرفتن با استدلال، کجای کار عیب داره؟
بررسی دلایل و مسائل ولایت فقیه از دو منظر عقل و نقل در مجموعه برنامه های در مسیر ولایت.
دوستان گرامی، یکی از فقهای نامداری که پیش از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نظریه ولایت فقیه را مطرح کرد، مرحوم ملا احمد نراقی صاحب معراج السعاده بود. آیت الله نعیم آبادی امام جمعه محترم بندر عباس در این باره توضیح می‌دهند.
ولیکن خواهیم عرض کنیم که نه، امام در این نظر تنها نیست. تعداد قابل توجهی از بزرگان به همین گستردگی که امام در بحث ولایت فقیه نظر شریفشون بود، به همین گستردگی اونا معتقد بود. اصل ولایت فقیه رو که همه قبول داشتن، یعنی یک فقیه هم نمیتونید پیدا بکنید در تاریخ فقه شیعه که ولایت فقیه رو طور کلی قبول نداشته باشه. قبول دار. تا حالا نسبت به مواردش ممکنه بگه این مورد نه اون مورد آره، اما اصل ولایت فقیه مورد قبول همه فقهاء شیعه است. یعنی به عنوان یک اصل مسلم قطعی فقه